بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لابد من حضور عدلین. بحث ما در زهاره. اولا زهار کار حرامیه، ثانیا زهار یه حکم دیگری هم همراه داره. اگر مردی زنش رو زهار کنه باید برگرده و با زنش نزدیکی کنه، اما قبل از نزدیکی باید کفاره بده، یعنی وجوب و کفاره. و وجوب العود هم هست که بعدن خواهیم خون، چون از حقوق زن در بیش از 4 ماه و 10 روز نمیشه یک مردی از زنش کاملا جدا باشه. خب وقتی زهار کرد یعنی میخواد جدا باشه، این کار حرامیه و باید این التزامی که به خودش داده این التزامش رو بشکنه. اینجا بحث قسم نیست، ولیکن با زهار به خودش یه التزامی داده که من دیگه با این زن زناشویی نمی کنم. اینو باید بشکنه و اول قبل از این عود باید کفاره بده. اینا رو بخونیم بعدا. اما این زهار چه تحقق مییابد؟ بعضی احکامشو خوندیم، زهاری که باید با لفظ زهر صورت بگیره، تشبیه به محارم نسبی و رضایی باشه، بنابر قولی تشبیه به محارم مصاهره‌ای هم عیبی نداره. منجز باید باشه، البته بنابر قولی معلق بر شرط اشکال نداره، معلق بر صفت اشکال داره. منظور اشکال داشتن نداشتن یعنی تحقق و زهار، و الا خود زهار حرامه. اشکال داره نداره از جهت تحقق و زهار میگیم، یعنی یتحقق و زهار املا. والا وقتی میگیم اشکال نداره یعنی زهار تحقق یافت و کار حرامی مرتکب شده. این اشکال نداشتن نسبت به تحقق و زهاره. خب بحث بعدی کلام میکنیم، تمام شرایطی که در طلاق بود، طلاق باید دوتا همراه با دوتا عادل باشه، مطلقه باید در حال حیض و نفاس نباشه، البته در جایی که مرد حاضره، ولی مرد غایب باشه یه حکم دیگری داشت. مرد اگر گمان کرد، اطمینان حاصل کرد که از حیض خارج شده میتونه طلاق بده، به طهر بعدی واقع شده میتونه طلاق بده، ولو فی الواقع در حال حیض بود. دیگه بعدم فهمیدم حتی در حال حیض چون حاضر فی البلد نبوده این طلاق صحیحه. همون مباحث در اینجا هم هست در تحقق و زهار. در تحقق و زهار بحثمون این نیستا این زهار حلاله، زهار حلال ما نداریم، زهار حرامه، اما تحقق زهار با این هاست. اگر پیش دوتا با عادل نگفت اصلا این زهار نیست، پس احکامی نداره، این هیچ حکمی نداره چه بگیم کفاره باید بدی، نه زهاری تحقق نیافت. پس اولین بحث ما اینه، شرایط طلاق در اینجا هم هست. و لابد من حضور عدلین. این متن رو بخونیم. باید دو تا عادل حاضر باشن که یسمعان صیغه. این دو تا عادل صیغه زهار رو بشنوند. چت طلاق مثل طلاق دیگه، در طلاق هم دو تا عادل شرطه، اینجا هم به شرطه. فلو ظاهر ولم یسمعه شاهدان. اگر به زنش گفت انت چه زهر امی، اما پیش دوتا عادل نگفت، همینطوری در خانواده در خونش گفت انت چه زهر امی، این هیچ اثری فکری نداره، این کانه لغون وقع لاغین. اگر دوتا شاهد نشنود این زهار لغوه، این فرد حرف بی اثری انجام داده و از زهار و لاقیه. خب این یه شرط، پس حضور عدلین. و کونها لابد من کونها، این کونها اطفس به حضور عدلین، باید این زنه طاهرن من الحیض و نفاس، از حیض و نفاس پاک باشه. البته مع حضور زوج او حکمهی، در صورتی که این شوهرش حاضر باشه یا در حکم حضور باشه. در حکم حضور یعنی دسترسی داره، میتونه بفهمه در حال حیض یا در حال حیض نیست، در حال نفاس یا در حال اینو میگن فی حکم الحضور. الان تقریبا تمام شوهرها با توجه به این تلفن و ارتباطات میتونیم بگیم فی حکم الحضوره، دیگه همیشه حاضرند. پس مع حضور زوج او حکم الحضور، و من همچنین مع عدم الحبل، اینم عطف است به حضور ها. یعنی شرط زن پاک از حیض و نفاس باشه اگر حامله نباشه. اگر حامله باشه نه، پاک از حیض بودن شرط نیست. قبلا هم در کتاب طلاق خونده ایم که زن حامله معمولا حیض نمیگیره، چون اصلا زنها حاملگی خودشون رو از حیض ندیدن میبینن، تشخیص میدن. وقتی یکی دو ماه عادت نشدن میرن مثلا آزمایش میدن بچه دار شدن، از این میفهمن. معمولا حامله عادت نمیشه، اما این معمولا متعارفه، ممکنه عادت هم بشه. اگر عادت هم بشه حامله حیضم ببینه، در اون حال حیض میشه طلاقش داد. حیض در حال حاملگی اشکال نداره طلاق، زهارم به شرح حیزن. پس وقتی میگیم پاک از حیض و نفاس باشه، در صورتی که مرد حاضره و در صورتی که زن حامله نیست، و الا زن حامله باشه نه، این شرط نیست. و عدم ما عدم حبل چه طلاق، مثل طلاق دیگه. اونجا یک شرط دیگری هم کرده بودیم، اینجا نگفتیم چون بعدن بحثشو خواهیم کرد. اونجا گفتیم پاک از حیض بودن زمانی شرطه که زن مدخولون بها باشه، و الا غیر مدخولون بها باشه شرط نیست. یعنی اگر نامزد خودشو میخواد طلاق بده، هنوز عروسی نکردن و دخول نشده، در اونجا اصلا در حال حیزم باشه میتونه طلاق بده. پس مدخولون بها بودن شرطه. اینو نیاورد اینجا چون بعدن اصلا مستقل بحث خواهد کرد که اصلا زن مدخولون غیر مدخولون بها رو میشه زهار کرد یا نه. اینو مستقلن بحث خواهد کرد. با طلاق این قسمتش فرق میکنه. طلاق زن غیر مدخولون بها رو میشه طلاق داد، میشه طلاق بائن. یکی از اقسام طلاق، طلاق بائن، همین زن غیر مدخولون به هاست. اما آیا زن غیر مدخولون به ها رو میشه زهار کرد؟ زوجه که مدخولون به ها نیست میشه زهار کرد یا نه؟ اون فیه بحثون چه بحث خواهد کرد. خب و کان علیه ان ینبه علی، این شرایط رو باید بگه. آخه متن لوم این است که کونه ها طاهرن من الحیضه و النفاس، باید زن از حیض و نفاس پاک باشه، با اینکه این شرایط داره. بعضی وقتا زنه در حال حیضم باشه میشه زهار کرد، چنانچه میشه طلاق داد. اینا رو شهید اول در متن نیاورده، شهید ثانی آورد، مع حضور زوج، مع عدم الحبل. میگه کان یونب علیه، بر مصنف بود که ان یونب به علیه، این شرایط رو میگفت، یعنی مع حضور زوج مع عدم الحبل رو میگفت. ولعله احمله، شاید احمل فاعل شهید اوله، شاید اهمال کرده این شرط رو نگفته. لظهور ان هذه شرایط الطلاق، چون آشکاره چینا شرایط طلاقن، و در شرایط طلاق هم اگر گفتیم زن حیض و نفاس پاک باشه، در یه مواردیه، در یه مواردی نه، این شرط نیست. اعتماد کرده به کتاب و طلاق اهمال گذاشته، اینطوری میخواد توضیح. خب بحث بعدی اونم بازم در طلاق خونده اید، در طهر مواقعه نباشد. در طهر مواقعه یعنی در اون پاچی چه، در اون پاچی با زنش نزدیکی کرده، در اون پاچی نمیشه طلاق داد و زهارم بده لغوه. و ان لا یکون قد قربها فی ذلک الطهر، اینطوری نباشد چه نزدیک شده باشد به اون زن چه زهار میده در حال طهر. البته اونجا هم همین ها بود، ایشون دیگه اینجا تیتروار فهرستوار گزارشوار مطرح میکنه، ما حضورهی ای زن، البته به شرطی که شوهر حاضر باشه چما سبق، اما فلو غابه، اما اگر شوهر غایب باشه در یه شهر دیگری باشه، اونجا اونی که معتبره طهر مواقعه و غیر مواقعه نیست، اونی که معتبره اینه فلو زن انتقال ها منها الى غیره، اگر شوهره به زن رسیده که این زن از اون طهر به طهر دیگر منتقل شده، این زن کافیه، ولو فی الواقع طهر مواقع هنوز تمام نشده، وقع منها از این زهار واقع میشه از این مرد مطلقا. مطلقا یعنی چه مصادف با طهر مواقع باشه، چه مصادف با حیض باشه، چه نه، مشکلی نداره، چون اونی چه شرط اینجا این است زن داشته باشه انتقال یافته، به واقع کار نداریم، به زن او کار داریم. خب اینم یک نکته، اینا رو در طلاق هم خونده بودیم. شرط بعدی و ان یکون المظاهر کاملا، ظهار کننده باید کامل باشد، کامل در فقه یعنی بالغ عاقل، این فرق میکنه با کامل در عرفان، کامل در فلسفه. انسان کامل در فلسفه معنایی داره، در عرفان معنایی داره، در قرآن معنای دیگری داره، خلیفت الله رو میگن انسان کامل، و در فقه هم به معنای بالغ عاقله. و ان یکون مظاهر کاملا بالبلوغ والعقل، پس صغیری زنش رو ظهار کنه این لغوه، دیوانه زنش رو ظهار کنه لغوه، قاصدن با قصد ظهار، و الا فاقد قصد باشه، مثلا همینطوری این قاصدن رو اینجا طوری مثال زده چه اهم از قصد و اختیار، این قاصدن رو مثال هایی که بعدن آورده، قاصد بعضی وقتا در مقابل اختیاره، یعنی قصد این معنا بکنه، مثلا در خواب نجه انت چه زهر امی، ولو پیش دو نفر شاهد عادل این خوابیده، یا شوخی میکنه انت چه زهر امی به قصد جد بجه، اینا رو میگن قاصد. یا سبق اللسان شد، اشتباه شد، میخواست بجه انت مثلا ریحانتون، به زنش میخواست بجه تو گلی، امروز تازه زهار خونده بود، گفت انت چه زهر امی، اینجا سبق اللسان شد، تازه درس های زهار رو خونده بود، عوض این که به زن احترام کنه اینطوری گفت انت چه زهر امی. حبل یعنی حامله، عدم الحبل یعنی عدم حامله جی، حامله نباشه. خب و ان یکون پس قاصدن، پس قاصد به چه معناست؟ ایشون قاصد رو اعم از قصد معنا و اختیار گرفته، یعنی هم اختیار داشته باشد هم قصد معنا بکند. اما در کتاب های فقهی اینا دو تا شرط جدایین، قاصدن و مختارن، در اونجا هم در کتاب الطلاق هم دو تا جدا مطرح کرد، ولیکن ظاهرا شهید اول اینجا قناعت میکنه به اجمال، همینطوری گزارشوار مطرح کردن قاصدن. پس طبق این بیان گفتیم کامل باشه زهار کننده، فلا یقع و زهار و سبی و المجنون، این که سبی زهار کنه، زهار و سبی اضافه مصدر به فاعله، نه اینکه سبی را زهار کنن، سبی زهار کنه، دیوانه زهار کنه، اینا لغوان واقع نمیشه. و همچنین لا یقع فاقد القصد، اون مردی که قصد نداره، این فاقد القصد مثال هایی که زده ام از قصد و اختیاره، هر دو رو زده، فاقد القصد اینجا یعنی فاقد القصد و الاختیار، مثلا بالاکراه مکره شده، به همین خاطر قصد ندارد، این یعنی اختیار نداره. قصد اینجا به معنای یعنی با رضایت این کار نمی کنه. و سکر مست، و الاغما بیهوش، فاقد قصد به بیهوشی. این بیهوشه به زبان میاره دیگه، اون قصد به معنای قصد. و الغضب، غضبی که قصدشو از بین برده، این اتفاقه، اگر این نوع غضب اتفاق بیفته. یعنی این یه مقدار بحث ثبوتی میخواد، بحث اثباتی شیبی نداره، فرضی بحث کنیم. غضبی که اختیار انسان رو، قصد انسان رو از بین میبره، فرضی، بله، اگر این نوع غضب در انسان احتمال داره، این ظهار باطله. اما این اتفاقه یعنی اگر این واقع بشه دیگه، این نوع غضب. به عبارت دیگر، هر غضبی فاقد قصد نمی کنه انسان رو. بعضی غضب ها انسان رو از خود بی خود می کنه، اختیار انسان رو از دست، کنترلش رو 100% از دست خودش خارج می کنه. میگه غضبی که اختیارم از دستم رفت، اون موقع بله فاقد القصد میشه. خب اینم تمام شد. بحث بعدی، آیا کافر میتونه زهار کنه و این احکام رو داره، یا زهار در مسلمانه؟ میگه چرا، به نظر ما اگر کافر زهار کرد، زهارش صحیحه. صحیح به معنای این نیست نه حلاله، صحیح یعنی زهار تحقق یافت. خود زهار گفتیم کار حرامیه، ولیکن زهار تحقق یافت، احکامش میاد. به نظر ما اینه. بعضی ها گفتن آخه زهار تحقق یافت، این چه مگر به شرعی نیست. چجور زهار تحقق یافت؟ بر فرض بگیم تحقق یافت، اگر کفاره بده چه باید قربتن الله کفاره بده، قصد قربت کنه، چجور این زهار در او تحقق مییابد چه قصد قربت نمیتونه بکنه؟ جوابی که مرحوم شهید ثانی داده دو تاست. یکی این است، اولا در اسباب این اعتقاد شرط نیست، ولو معتقدم نباشی سبب کار خودش انجام میده. شما معتقد نباشه کبریت میسوزاند، معتقدم نباشی کبریت روشن کنی دستت میسوزه، این از باب سببه. من اتلف مال الغیر فهو له الضامن، ولو شما معتقد نباشید، بگید آقا همه چیز مال خداست، من مال خدا رو تلف کردم، نه من اتلف مال الغیر، هر کس مال دیگر رو اتلاف کند ضامنه، ولو اعتقاد دم نداشته باشد. اصلا در عالم اسباب اعتقاد مهم نیست. این یک. دوم، این میتونه قصد قربتم داشته باشه. اولا این ایشون بین پرانتز من میگم، بعضی ادیان و مذاهب هستن چه خدا رو قبول دارن، بس قصد قربت در اونها یمکن. بیاید بگید نه، قصد قربتی چه ناشی از حکم شرعی باشه چه در اسلام است، قصد قربت معنای قصد الامری چه در اسلام است، بله این نمیتونه غیر مسلمان این قصد قربت رو بکنه. اما نمیتونه، قدرت هم داره، الان نمیتونه، میتونه مسلمان بشه این کارو بکنه. ما یک قاعده ای داریم، این قاعده رو فقها در قواعد فقه بحث میکنن، قاعده اشتراط تکلیفه. الناس و ببخشید الکفار مکلفون علی الفروع کما هم مکلفون علی الاصول. کفار هم بر فروع مکلفن هم بر اصول، یعنی کافر هم مکلف به توحید، به خود بررسی کنه، تحقیق کنه، به توحید برسه، بررسی کنه، تحقیق کنه، به نبوت و امامت و معاد و اینها برسه، اینها مکلفن. فردا نمیتونه بگه من وقت نذاشتم نفهمیدم خدا یکیه، نه وقت نذاشتم نفهمیدم قیامت هست. کافر مکلف به اصول مسلم، مکلف به فروع هم هست، به نمازم مکلفه، به حجم مکلفه، اما خب به خونش نمیشه. بله شرط صحت اینها اسلامه، اما میتونه مسلمان بشه، قدرت بر مسلمان شدن داره با اون تحقیق در اصول. خب و یسهو من الکافر، یسهو زهار من الکافر، زهار از کافر هم تحقق مییابد. الا اصح القولین، بنابر اصح دو قول، للاصل، اولا اصل صحت، شک کنیم میگیم اصل صحت، ول عموم، عموم داریم، عموم ادله زهار، یعنی ادله ظهار نگفته الذین یظاهرون من المسلمین، قرآن احادیث همه الذین یظاهرون، هر کسی ظهار کنه، المظاهر عموم ادله ظهار، و عدم المانع، کفر مانع نیست. اون مانعی که شما خیال کردید الان جواب میدیم. از لیس عبادتون یمتنع وقوعها من، چون هیچ عبادتی نیست که وقوع اون عبادت از کافر ممتنع باشه، میتونه مسلمان بشه اون عبادت رو انجام بده با یه، پس با یه واسطه، این اختیار دست خودشه. و منعه الشیخ، اما شیخ طوسی گفته نه، ظهار از کافر نمیشه منع کرد، لأنه لا یقر به شر، چون چه کافر اقرار به شر نداره، اعتقاد به شریعت اسلام نداره، و ظهار حکم شرعیون، ظهاری که در دین ما هست یه حکم شرعیه، ظهار جاهلیت نیست، طلاق نیست، ظهار یا احکام شرعی داره. این یک دلیل. ولی انه لا تصح منه الکفاره، دلیل دوم، خب ظهار اگر درست باشه ادامش باید کفاره بده، آخه این کفاره از او صحیح نیست، لاشتراط نیت الغربته فیها، چون در کفاره قصد غربت شرط. فیمتنع منه الفعه، پس کفاره دادن از کافر ممتنع، فعه یعنی کفاره دادن، و هیه من لوازم وقوع الظهار، در حالی که این فعه رجوع با کفاره، فعه در اصلش فا یفی و یعنی رجوع، مرد باید به زنش رجوع کنه بعد از ظهار واجبه، اما رجوعش مال کفاره باشه، اول کفاره بده بعد رجوع کنه به زنش، رجوع اصطلاحی طلاق نه، یعنی برگرده با زنش رابطه زناشویی داشته باشه، به اینو میگن رجوع. پس اون برجشتن هم راه با کفاره محال از کافر، با اینکه این فعه، این برجشتن همراه با کفاره من لوازم وقوع ظهاره، با این دو تا دلیل شیخ طوسی گفته پس ظهار از کافر نمیشه. و یضعف شهید ثانی میگه این دو تا دلیل شیخ طوسی ضعیفه، تضعیف میشه. اولا به انه من قبیل الاسباب، ظهار سببه، اسباب اعتقاد درش لازم نداره، سبب خلاصه نتیجه رو میاره، علت معلول رو میاره، و هی لا تتوقف علی اعتقادها، شما به اسبابم اعتقاد نداشته باشید این سبب مؤثره در نتیجهش، اتلاف زمان میاره، آتش روشن کردن حرارت میاره ولو معتقد نباشید. این یک. اون استدلال دوم، و تمکن من تکفیر، و همچنین این قدرت داره بر کفاره دادن، و تمکن من تکفیر متحققون، تمکن یعنی قدرت، قدرت کفاره محقق اینجا، چجور محققه؟ به تقدیمی الاسلام، اول مقدم کند او اسلامش رو، اول مسلمان بودنش رو جلو بیندازد، بعد میتونه راحت کفاره بده، لانه قادرون علی الاسلام، قادر بر اسلام است، پس قادر بر کفاره دادنم با واسطه اسلام آوردن می شود. خب میگه ببینید ما یه قاعده داریم، الکفار مکلفون علی الفروع کما هم مکلفون علی الاصول. خب اگر هر استدلال شیخ طوسی رو قبول کنیم، اونجا نباید میگفتیم الکفار مکلفون علی الفروع، چون هیچ وقت نماز بخونن چه در حال کفر قبول نیست، حج انجام بدن در حال کفر قبول نیست، روزه انجام بدن در حال کفر قبول نیست، و لولم یقدر علی العبادات، اگر این کافر قدرت بر عبادات نداشت، لم تنع تشریفه بها عندنا، ممتنع بود کافر رو ما تشریف کنیم به عبادات نزد ما شیعه، یعنی نزد ما شیعه قاعده ای است، در اون قاعده کفار رو هم مکلف به فرود کرده ایم، اگر کفار قادر نبودن چه مکلف نمی کردیم، پس معلوم قادر هستن، اما قدرت مال واسطه دارن، اول اسلام بیاورن بعد نماز بخونن، اول اسلام بیاورن بعد حج انجام بدن، و انما فقط باطل میشه انجام بدن بدون اسلام، نه اینکه قدرت بر انجام ندارن، قدرت بر انجام نماز دارن، اما با کفر انجام بدن قاتل میشه. و این نما تقع منه باطلتن، از کافر این عبادت میشه باطل، لفقد شرط مقدور، چون فاقد اون شرطی هستن چه مقدور برای اونها، میتونن مسلمان بشن و نماز بخونن. پس با این بیان ما معتقدیم به این که کافر هم زهار کند زهارش درست. بعد این قسمت رو دیگه نمیخونیم، این قسمت مربوط به ملک یمینه، فقط اون متن لومش رو میخونم که آیا در کنیزم زهار میشه یا نه. شهید اول میگه به نظر من میشه، کنیز نه زوجه هستا، ممکنه یک کنیزی زوجه بشه، نه اینجا منظور مولا نسبت به کنیزش، نه شوهر به زنش، چه زنش برده از کنیز است، اون دیگه بحث زوجیته. یعنی غیر از زن زوجه، چه حر باشه چه حر نباشه، که عمه باشه، حر و عمه بودن فرق نمیکنه در زوجه، اون زهار تحقق بیابد. اما کنیز مولاش نسبت به کنیز، که اسم اصطلاحا میگن ملک الیمین، اینجا ایشون میگه به نظر ما زهار واقع میشه، والاقرب صحته به ملک الیمین. خب این قسمت رو دیگه نمیخونیم. تا و هل یشترط کونها مدخولا بها ام لا. بحث بعدی این است که عرض کردم خدمتتون، این بحث هست که آیا باید زنی که زهار میشه مدخول بها باشه یا نه. در طلاق زن نامزد رو میشه طلاق داد ولو مدخول بها نیست، اما آیا در زهار آیا زن نامزد رو میشه زهار کرد و احکام زهار داره یا نه؟ ایشون میگه به نظر ما نه، ببخشید به نظر ما بله میشه، فقط روایتی داریم که نه اونجا شرط دخول کرده، میگه تا وقتی که دخول نشه اون زهار نمیشه. خب شهید ثانی اینو قبول داره، شهید ثانی طبق روایت میگه خب شما به چه دلیلی میگید که مدخولون به ها شرط نیست؟ شما دلیلتون عمومه، میگید در قرآن و حدیث اومده الذین یظاهرون، عام است که هر کسی زهار کنه زنش رو، خب نگفته هر کسی که زن مدخولون به هاشو زهار کنه، به شکل عموم اومده. خب اینا تخصیص میزنن دیگه این روایات، شما تخصیص خبر واحد رو به نسبت به آیه قبول ندارید، خبر واحد چه تخصیص میزنه، اینجا هم تخصیص میزنه. پس به نظر شهید ثانی اینجا دخول شرطه، پس تا دخول نشه اصلا زهار تحقق نمییابد، ما زهار زن غیر مدخول بها نداریم با این بیان. و هل یشترط کونها مدخولن بها، آیا شرط زن مدخولن بها باشه تا زهار تحقق بیابد؟ قیل لا، بعضی گفتن نه، للاصل اصل عدم اشتراطه، هر کجا شک کنیم یه چیزی شرطه یا نه اصل عدم اشتراط، ول عموم ادله ما هم قید نخورده، تخصیص نخورده، ادله ما عام است، الذین یظاهرون نساءهم، این عام دیگه، نگفته الذین یظاهرون نساءهم مع دخولهم هن، اینطوری نیست. اما والمروی صحیحاً، اونی که به شکل سند صحیح روایت شده، اشتراط و دخول، این است دخول شرطه، تا دخول نشه زهار تحقق نمییابد. یعنی یک نامزدی به نامزد خودش بجه انت چه زهر امی، اینجا لغو حرف باطلیه، احکام زهار اینجا نمیاد. فروا محمد ابن مسلم فی الصحیح، محمد ابن مسلم در روایت صحیح از احده ما، از امام باقر یا امام صادق نقل میکنه، قال لا یکون زهارن ولا ایلان حتی یدخل بها، زهار نمیشه ایلا نمیشه تا این شوهره به اون زن دخول کنه، دخول نکنه این ایلا و زهار نمیشه. ایلا هم نجه دارید، در بحث ایلا بحث خواهیم کرد. ایلا رو عرض کنم خدمتتون مختصرا، قسم به عدم وطی، یک مردی عصبانی شد از زنش، قسم میخوره دیگه من با تو نزدیکی نخواهم کرد، البته به قصد اضرار به زن، به قصد شکنجه روحی زن. اینو میگن ایلا. ایلا در لغت یعنی قسم، ولیکن در اصطلاح فقهی قسم به عدم ودی، چه ادامش رو خواهیم خوند دیگه این مقدار. و فی صحیحه فضل ابن یسار ان الصادق علیه السلام قال لا یکون زهار ولا ایلا حتی یدخل بها. ببین در همه اینها شرط دخول است، تا شوهر دخول نکرده به زن زهار و ایلایی در کار نیست. و هذا هو الاصح، به نظر ما این قول صحیحه، باید این قول رو قبول کنیم. چرا؟ و هو مخصص للعموم، اون عموم آیه شریفه رو این روایات تخصیص میزنه دیگه. ما من آمن الله وقت خصه، اینم از همون هاست. بناهن بلبته این مبنای اصولی داره، بنابر این چه خبر واحد اجته و این قابلیت رو داره چه یخصص عموم الکتاب. اگر بیایم بگیم نه خبر واحد اجت نیست، مثلا ابن ادریس هلی و سید مرتضی علامان نقل عنهما، یا بیایم بگیم مجت توانایی تخصیص کتاب رو نداره، اون موقع بله نمیتونه اون عموم آیه شریفه رو تخصیص بزنه. اما بنابر این چه خبر واحد حجته، علت صحیح اینه، علت تحقیق اینه، و بنابر این چه این خبر واحد این قابلیت رو داره چه یخصص عموم الکتاب چه علت تحقیق اینه، این دو مبنا رو قبول کنیم، اینجا تخصیص میزنیم اون آیه رو. خب این چه گفتیم دخول شرطه، دیگه در اونجا دخول به گبل و دبر فرق نمی کنه. و یشف دبر، چون وقت به او صدق می کنه چل گبل. البته این معناش این نیست ایشون میخواد بجه دخول در دبر حلال جایزه، در بحث اون نیست، حکم تکلیفی رو نمیخواد اینجا بحث کنه، اینجا حکم وضعی رو میخواد بحث کنه. آیا زهار تحقق مییابد با این دخول به دبر یا تحقق نمییابد؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.